سلام. به این کاوش عمیق خیلی خوش اومدی. میدونم که زمانت برات حسابی ارزشمنده و احتمالاً تو هم مثل ما هر روز با این بمباران اطلاعاتی تو دنیای دیجیتال مارکتینگ مواجه میشی.
آره، واقعاً حجم اطلاعات این روزا خیلی بالاست.
دقیقاً. پس قرار نیست اینجا وقت تو با تعریف مفاهیم اولیه تلف کنیم. تو خودت میدونی SEO چیه، میدونی بکلینک چیه و احتمالاً بارها با این آپدیت های عجیب و غریب گوگل دست و پنجه نرم کردی. مأموریت ما امروز اینه که یه لایه عمیق تر بریم.
و قرار هم هست این کار رو با بررسی دو تا منبع خیلی قوی انجام بدیم؟
100%. دو تا مقاله به شدت جامع و تکنیکال از شرکت دیجیتال مارکتینگ سپانتا مکس روی میز ماست. یکی درباره معماری و مهندسی SEO داخلی و اون یکی یک کالبد شکافی کامل از استراتژی های لینک سازی. ما قراره این محتوا رو از اول تا آخر بخش به بخش تحلیل کنیم.
سلام به تو که داری به ما گوش میدی. داشتن یک محصول عالی یا محتوای بی‌نقص بدون یک معماری درست برای خزندهای گوگل دقیقاً مثل راه اندازی یک فروشگاه پرزرق و برق توی کوچه بن‌بست و تاریکه.
تشبیه خیلی خوبی بود.
راستش چیزی که تو این مقالات توجه من رو جلب کرد اینه که صرفاً یک چک لیست تکراری بهمون نمیدن، بلکه روی منطق و چرایی رفتار الگوریتما دست میذارن. قراره بررسی کنیم که چرا گاهی اوقات رعایت تمام اصول اولیه هم باعث نمیشه رتبه بگیریم.
بسیار خوب، اجازه بده این موضوع رو بررسی کنیم. بیا از همون فانداسیون یعنی SEO داخلی شروع کنیم. مقاله سپانتا مکس خیلی سریع از تعاریف عبور میکنه و مستقیما روی بحث درک معنایی گوگل دست میذاره.
همون بحث ارتباط معنایی یا سمانتیک که خیلی هم مهمه.
آره، چیزی که اینجا جالب بود تاکیدشون روی ساختار URL و همراستایی اون با معماری کل سایته. همه میدونیم URL باید تمیز باشه، اما مقاله این رو به درک الگوریتم از ساختار درختی سایت ربط میده.
ببین، بحث اصلی اینجا بهینه‌سازی بودجه خزش یا همون کرال باجت هست.
میشه اینو یکم بیشتر باز کنیم؟ مثلا وقتی URL ما یه ساختار منظمی داره چطور به خزنده ها کمک میکنه؟
وقتی شما یک URL آشفته با پارامترهای نامشخص داری، خزنده های گوگل برای درک ارتباط این صفحه با بقیه بخش های سایتت باید انرژی و زمان بیشتری صرف کنن.
یعنی عملا گیج میشن.
دقیقاً. این مقالات به درستی اشاره میکنن که یک URL خوانا در واقع اولین سیگنال معنایی رو قبل از حتی لود شدن محتوای صفحه به گوگل ارسال میکنه. شما با این کار دارید یک نقشه راه واضح به ربات ها میدین.
و این سیگنال دهی معنایی تو خود محتوا هم ادامه پیدا میکنه. مقاله روی جایگذاری استراتژیک کلمات کلیدی تو تگ های هدینگ و البته پاراگراف اول تاکید داره. اما یه نکته ظریف اینجا هست.
منظورت متا دیسکریپشن هست؟
آره، متا دیسکریپشن. ما میدونیم که این تگ مستقیماً فاکتور رتبه بندی نیست. پس چرا انقدر توی این منبع روش مانور داده شده؟
چون نرخ کلیک فاکتور رتبه بندی هست. متا دیسکریپشن در واقع کاپی رایتینگ شما در صفحه نتایج جستجوه. این همون ویترین مغازه است.
پس یعنی ممکنه رتبه خوبی بگیریم ولی کلیک نخوریم.
دقیقاً همینه. شما ممکنه با یک ساختار داخلی خوب بیای رتبه 3 گوگل، اما اگر متا دیسکریپشن شما نتونه کاربر رو قانع کنه که کلیک کنه، گوگل متوجه این رفتار میشه
و نتیجهش هم افت رتبه است.
100%. وقتی نرخ کلیک شما نسبت به جایگاهتون پایین‌تر از حد انتظار باشه، الگوریتم به مرور شما رو میکشه پایین. مقاله سپنتا مکس اینجا دارن به ما میگن SEO داخلی فقط راضی کردن ربات ها نیست،
بلکه همگام کردن روانشناسی کاربر با نیازهای تکنیکال گوگل.
دقیقاً.
عالی. حالا که حرف از رفتار کاربر شد، بیا وارد بخش دوم بشیم، همون بحث همیشگی سرعت و تجربه کاربری. مقاله یک آمار آشنا اما همیشه مهم رو مطرح میکنه، قانون 3 ثانیه.
بله، قانون 3 ثانیه. 40% از کاربرا اگه سایت بیشتر از 3 ثانیه لود نشه میبندنش.
میخوام از یک زاویه دیگه بهش نگاه کنیم. وقتی کاربر دکمه بک رو میزنه، تو الگوریتم چه اتفاقی میفته که اینقدر برای گوگل مهمه؟
نکته جذاب در اینجا اینه که این همون پدیده‌ایه که تو SEO بهش میگن پوگو استیکینگ. وقتی کاربر سرچ میکنه، روی لینک شما کلیک میکنه، و به خاطر کندی سایت فوراً برمیگرده به نتایج تا روی لینک بعدی کلیک کنه.
که این بدترین اتفاق ممکنه.
مخربترین سیگنالیه که میتونی به گوگل بفرستی. مقاله به درستی روی افزایش نرخ پرش و کاهش شدید زمان ماندگاری کاربر تو سایت دست میذاره.
یعنی گوگل اینطوری برداشت میکنه که محتوای ما به درد نخور بوده؟
دقیقاً. گوگل این رو اینطور ترجمه میکنه که این صفحه نتونست نیاز کاربر رو برطرف کنه، پس جاش تو رتبه‌های بالا نیست.
پس سرعت پیش نیاز دیده شدنه. منابع ما البته فقط نگفتن سایت رو سریع کنید، رفتن سراغ راهکارهای فنی، معرفی ابزارهایی مثل جی تی متریکس و پیج اسپید اینسایتس که خب همه باشون کار میکنیم.
آره، ابزارهای روزمره هستن. اما تو بخش اجرا روی مفاهیمی مثل استفاده از CDN و مینیفای کردن کدهای CSS تاکید دارن.
بیا این راهکارها رو یکم بشکافیم. مثلا CDN دقیقاً چطور این مشکل رو حل میکنه؟
ببین، وقتی از CDN صحبت میکنیم، در واقع داریم درباره کاهش فاصله فیزیکی بین سرور و کاربر حرف میزنیم. این برای سایت هایی که مخاطب بین المللی دارن یا سرورشون یه جای خاصه، به شدت روی زمان پاسخدهی سرور تأثیر میذاره.
و در مورد فشرده سازی کدها چطور؟
اونم فقط برای کم کردن حجم فایل نیست، بلکه برای رفع مشکل منابع مسدود کننده رندر هست. یعنی مرورگر کاربر بتونه در سریع‌ترین زمان ممکن حداقل بخش بالای صفحه رو نمایش بده.
که کاربر احساس کنه سایت لود شده و اون 3 ثانیه حیاتی رو به سلامت رد کنیم.
دقیقاً.
خب تا اینجا فونداسیون رو با SEO داخلی محکم کردیم. حالا میخوام شیفت کنیم سمت یک پله ارتباطی بسیار مهم که خیلی‌ها نادیدش میگیرن، لینک سازی داخلی. مقاله سپنتامکس خیلی خوب اینو توضیح داده.
آره، لینک سازی داخلی واقعا دست کم گرفته میشه.
چیزی که میخوام روش تمرکز کنیم مفهوم لینک جویس یا همون توزیع اعتباره که تو متن اومده.
مفهوم لینک جویس واقعا قلب تپنده لینک سازی داخلیه. تصور کن سایت شما یک سیستم آبرسانیه. صفحاتی که ورودی ارگانیک بالایی دارن مثل مخازن پر از آب هستن.
یعنی اعتبار بالایی دارن.
بله. شما با لینک سازی داخلی هوشمندانه این اعتبار رو به صفحاتی که برای کسب و کارتون کلیدی هستن مثل صفحات فروش پمپاژ میکنید. این کار باعث میشه قدرت اون صفحات بالا بره
بدون اینکه حتی مستقیم براشون بکلینک خریده باشیم.
دقیقاً همینطوره. مقاله اینجا یه هشدار خیلی خوبم داره. اول درباره انکر تکست حرف میزنه. اینکه استفاده از عبارات عمومی مثل اینجا کلیک کنید کاملا منسوخ شده.
آره دیگه، کاربر و گوگل باید بدونن مقصد لینک کجاست.
پیشماند منبع اینه که از عبارات توصیفی استفاده بشه، اما من میخوام یکم نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم. اگر ما تو لینک های داخلی مدام از کلمات کلیدی دقیق استفاده کنیم، آیا گوگل این رو به عنوان اسپم تشخیص نمیده؟ سوال بسیار هوشمندانه ایه و دقیقا همون خط باریکیه که خیلی ها روش میلغزن. مقاله هم صراحتا هشدار میده که در لینک سازی داخلی نباید زیاده روی کرد.
پس چطور باید انکر تکست ها رو مدیریت کنیم؟
در مورد انکر تکست ها، اگر شما 100 بار از یک صفحه به صفحه دیگه فقط با یک کلمه کلیدی خاص لینک بدید، الگوریتم گوگل ممکنه حساس بشه. استراتژی درست ایجاد تنوع در انکر تکست است.
یعنی طبیعی تر رفتار کنیم.
آره، کاربر باید با خوندن انکر تکست دقیقاً بدون قراره به چه صفحه‌ای بره. علاوه بر این، مقاله روی اهمیت نقشه سایت هم تأکید میکنه که به عنوان راهنما برای خزنده ها عمل میکنه.
تا هیچ صفحه یتیم و دورافتاده نمونه.
دقیقاً.
اینجاست که قضیه واقعا جالب میشه. ما معماری داخل خونه رو بستیم، حالا وقتشه که درها رو باز کنیم و بریم تو سطح شهر. وارد بخش بکلینک ها میشیم. متن به زیبایی بکلینک ها رو به عنوان رای اعتماد در اینترنت توصیف میکنه.
رای اعتماد تشبیه خیلی درستیه. وقتی سایت دیگه‌ای به تو لینک میده، داره اعتبار خودش رو برای تو گرو میذاره و این همون نقطه‌ایه که الگوریتم پیچیده میشه. تو روزهای اول گوگل هر لینک برابر بود با 1 رای، اما الان شرایط فرق کرده.
خیلی فرق کرده. همونطور که منابع ما تاکید دارن، کمیت دیگه اهمیتی نداره. پادشاه بلا منازع کیفیت است. یک بکلینک از یک سایت با اتوریتی بالا میتونه تأثیر صدها لینک بی کیفیت رو خونسا کنه.
مقاله برای سنجش این کیفیت سه تا معیار اصلی رو معرفی میکنه. اولی دامین اتوریتی هست که با ابزارهایی مثل ماز یا Ahrefs سنجیده میشه. دومی ارتباط موضوعیه.
و سومی هم موقعیت لینکه که خیلی حیاتیه.
آره، به نظرم خیلی جای بحث داره. نویسنده ها تأکید می کنن که لینک که در بطن محتوا باشه خیلی ارزشمندتر از لینکیه که تو فوتر یا سایت بار قرار گرفته.
کاملا درسته. ببین گوگل می دونه که لینک های فوتر معمولا لینک های سیستمی و تبلیغاتی هستن و در تمام صفحات تکرار می شن. الگوریتم اینا رو کم ارزش می کنه.
ولی لینک داخل پاراگراف فرق داره. آره، وقتی یک لینک در میانه های یک پاراگراف تخصصی قرار گرفته، یعنی نویسنده اون متن محتوای شما رو اونقدر ارزشمند دونسته که به شما ارجاع داده. این بالاترین ارزش معنایی رو داره.
خب، بیا واقع بین باشیم. مقاله استراتژی های اصولی مثل تولید محتوای ارزشمند، مهمان نویسی و استفاده از روابط عمومی دیجیتال رو پیشنهاد میده. اما تو دنیای واقعی واقعاً چند نفر بدون اینکه پولی رد و بدل بشه به ما لینک میدن؟
راستش این یک چالش واقعیه که تمام متخصصین SEO باهاش درگیرن. نقد کاملاً وارد و به جاییه. کسب لینک ارگانیک 100% به شدت سخته.
پس این راهکارها آرمانگرایانه نیستن؟
نه لزوماً. چیزی که استراتژی‌هایی مثل روابط عمومی دیجیتال به ما یاد میدن اینه که چطور این پروسه رو طبیعی جلوه بدیم.
یعنی چطوری؟
وقتی شما یک گزارش آماری دست اول تولید می‌کنی، رسانه‌های خبری مجبورن برای تکمیل خبرشون به شما لینک بدن. این همون نقطه تلاقی سرمایه‌گذاری و دریافت لینک طبیعیه. مهمان نویسی هم اگه تو سایت های مرتبط انجام بشه، تبادل ارزش منطقیه.
مهم اینه که ردپایی از خرید انبوه به جا نذاریم.
دقیقاً.
و در دل همین بس ما با یک دوگانه فنی خیلی مهم روبرو میشیم که منبع ما هم بهش پرداخته، تفاوت بین لینک های فالو و نو فالو. میدونیم که لینک های فالو اعتبار رو منتقل میکنن.
اما تگ نوفالو در واقع به گوگل میگه من به این صفحه لینک میدم اما اعتبارم رو براش خرج نمی کنم.
آره، و این تگ در اصل برای مبارزه با اسپم متولد شد، درسته؟
بله، مثلا برای بخش کامنت ها یا لینک های تبلیغاتی بنری که سایت مبدا جریمه نشه.
پس این همه ماجرا چه معنایی میده؟ آیا لینک های نوفالو بی ارزش هستن؟ خیلی از سئو کارها وقتی میبینن یک سایت فقط لینک نوفالو میده کلا بی خیالش میشن.
به هیچ وجه بی ارزش نیستن. این یکی از بزرگترین سوء تفاهمات تو دنیای سئوه و مقالات ما هم با قاطعیت این رو رد میکنن.
پس کاربردشون چیه؟
اول از همه بحث تنوع در پروفایل لینک مطرحه. اگر 100% لینک های شما فالو باشه، گوگل فوراً متوجه میشه که این لینک سازی غیر طبیعیه. لینک های نو فالو پروفایل شما رو طبیعی نشون میدن. اما مهمتر از اون بحث ترافیکه.
دقیقاً، میخوام همینجا روی این ترافیک و سیگنال ها زوم کنیم چون ما رو میبره به بحث شبکه های اجتماعی که تو مقالم حسابی روش تاکید شده.
آره، لینک های شبکه های اجتماعی همه نو فالو هستن.
فرض کن یک مقاله تحلیلی نوشتی و تو لینکدین وایرال میشه. هزاران نفر میان تو سایتت. درسته که اعتبار مستقیمی منتقل نکرده، اما چه اتفاقی تو پس زمینه میفته؟
اتفاقی که میفته اینه که شما در حال تولید سیگنال‌های رفتاری قدرتمندی هستی. وقتی کاربر واقعی میاد تو سایت و با محتوا درگیر میشه، الگوریتم‌های گوگل متوجه این ترافیک با کیفیت میشن.
و از طرفی اسم برندمون هم سر زبون‌ها میفته.
100%. وایرال شدن باعث میشه آدم‌ها بعداً نام برند شما رو تو گوگل سرچ کنن. افزایش حجم جستجوی برند حتی بدون بکلینک فاکتور به شدت تاثیرگذاریه.
پس در واقع ما با لینک های نوفالو داریم برندینگ و ترافیکی میسازیم که گوگل در نهایت مجبور بهش پاداش بده.
کاملا موافقم.
بیا حالا بریم سراغ بخش تاریکتر ماجرا. مقالات سپنتا مکس به یک نبرد همیشگی اشاره می کنند. سئوی کالا سفید در برابر سئوی کالا سیاه. تا اینجا هرچی گفتیم کالا سفید بود.
اما مقاله لحن خیلی هشدار دهندهی درباره کالا سیاه داره. خرید لینک های فلعی، شبکه های وبلاگ خصوصی یا همون PBN.
سوال من اینه، با توجه به هوش مصنوعی و الگوریتم های امروزی، چرا هنوز یک عده سمت این روش‌های ریسکی میرن؟
اگه بخوایم واقع‌بین باشیم، دلیلش اینه که کالا سیاه در کوتاه مدت کار میکنه.
یعنی سریع رتبه میگیرن؟
آره، شما با یک پی بی ان قوی ممکنه تو عرض چند هفته به صفحه اول برسی. برای بعضی کسب و کارهای کوتاه مدت همین درآمدزایی موقت ارزش ریسکش رو داره. اما اگه اینو به تصویر بزرگتر وصل کنی، ماجرا فرق میکنه.
و اون تصویر بزرگتر همون الگوریتمای ضد اسپم گوگل که الان بی‌رحم‌تر از همیشه شدن.
دقیقاً. گوگل امروزه صرفاً به صورت دوره‌ای سایت‌ها رو بررسی نمی‌کنه. ممکنه فوراً شما رو پنالتی نکنه، بلکه منتظر بمونه تا شبکه لینک‌های مخرب شما گسترده‌تر بشه و بعد با یک آپدیت هسته کل سایت رو دی ایندکس کنه.
یعنی حذف کامل از نتایج جستجو.
بله، و برگشتن از چنین جریمه‌ای گاهی نیازمند تغییر کامل دامنه است.
به خاطر همینه که منبع ما اینقدر قاطعانه روی سئوی کلاه سفید تاکید داره. البته سئوی کلاه سفید نیاز به صبر فولادی داره. ایجاد روابط واقعی و نوشتن محتوای مرجع پروژه‌ای نیست که یک شب جواب بده.
آره، ممکنه هفته‌ها یا ماه‌ها طول بکشه، اما وقتی این اتفاق می‌افته، شما یک دژ تسخیرناپذیر ساختی که با آپدیت‌های گوگل نگران نیستی.
پس یک چرخه مثبت ایجاد میشه. محتوای عالی لینک میگیره، لینک خوب رتبه میاره و رتبه بهتر باعث دیده شدن بیشتر میشه.
این همون رشد مستحکمیه که هزینه‌های شما رو در دراز مدت کاهش میده.
خب، بیا تمام این مسیر رو توی قاب خلاصه کنیم. اگر وبسایت شما یک ساختمان تجاری باشه، سئوی داخلی همون معماری، استحکام بنا و راهنمای طبقاته.
تشبیه خیلی جالبیه.
لینکسازی داخلی سیستم ارتباطی داخل این ساختمانه که اجازه میده خزنده های گوگل بدون سردرگمی به مهمترین بخش ها برسن، و لینکسازی خارجی اعتبار و خوشنامی شما در کل شهره
که باعث میشه افراد بیشتری شما رو پیشنهاد بدن. این جنبندی عالی بود، اما این یک سوال مهم رو به وجود میاره.
چه سوالی؟
ما تو این بررسی عمیق دیدیم که گوگل چقدر به بکلینک ها متکی بوده، اما با ظهور هوش مصنوعی و مدل های زبانی بزرگ، الگوریتما دیگه برای فهمیدن کیفیت محتوا وابستگی مطلقی به بکلینک ندارن.
آره، موتورهای جستجوی هوش مصنوعی میتونن مستقیما فکت ها رو چک کنن و نیاز کاربر رو بفهمن.
بله، حالا سوال اینه، آیا با تکامل هوش مصنوعی در آینده ارزش لینک سازی که الان میلیاردها دلار براش هزینه میشه افت میکنه؟ آیا به نقطه‌ای میرسیم که فقط خلق بهترین تجربه کاربری تنها معیار سئو باشه؟
این واقعاً چالشیه که معماران سئو باید تو استراتژی‌های آیندهشون به شدت بهش فکر کنن. عجب پایان فوق‌العاده‌ای بود برای این بحث. از تو که تو این بررسی عمیق و تخصصی با ما همراه بودی ممنونم.
من هم ممنونم ازت. امیدوارم تحلیل این دو مقاله تونسته باشه لایه‌های پنهانتری از سئو رو برات روشن کنه.
پیشنهاد من بهت اینه، همین الان تب‌های اضافی مرورگرت رو ببند، سرچ کنسول خودت رو باز کن و ببین آیا معماری لینک‌های داخلیت داره اعتبار رو به سمت مهمترین صفحاتت هدایت می‌کنه. از همینجا شروع کن تا فونداسیون سایتت رو محکم‌تر کنی، تا یک کاوش عمیق دیگه موفق و پیروز باشی.